رادیوی آزادی
مجله خبری. شنوندگان عزیز، شماتان بخیر. امروز شنبه 18 ایولی سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیام‌پور معرفی میکنم. ابتدا اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. براک اوباما با منعقدان سازش هسته‌ای با ایران پاسخ گفت. سابق وزیر مالیه یونان میگوید که برنامه ایتحاد اروپا برای نجات افینا ناکام خواهد شد و بر اثر ترکش مدهش در شهر خان بینی سعدی عراق 120 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل این و دیگر خبرها. براک اوباما رئیس جمهور امریکا با منعقدان سازش هسته‌ای با ایران که میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 حاصل شده است پاسخ گفت. در پیام روز 18 ایول او تاکید نمود که بدون این سازش ما شاهد جنگ نو در نارامترین منطقه عالم خواهیم شد. هیئت ایران و 6 قدرت جهانی امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در مذاکرات روز 14 ایول راجع به برنامه هسته ایران در وین پایتخت آستریا با توافق رسیدند. بر پایه این سازش ایران با عوض لغو تحریم های بین المللی برنامه هسته خود را کاهش می دهد. براک اوباما در پیام هفته ای نش گفت که سازش هسته ای ایران را از بمب هسته ای دورتر میکند. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اظهار نمود که با وجود حاصل شدن سازش هسته ای مناسبت تهران با سیاست به گفته او مغرورانه امریکا هم تغییر نمی یابد. در پیام به مردم به شرف عید فطر روز 18 ایول خامنه ای گفت که ایران از مخالفان سرسخت سیاست امریکا هم در خاورمیانه باقی خواهد ماند. در این باره هم تقدیم می شود. یانیس واروفاکیس سابق وزیر مالیه یونان اظهار نمود که برنامه ایتحاد اروپا برای نجات افینا از ورشکستگی و خروج از منطقه یورو ناکام خواهد شد. در صحبت با بی بی سی روز 18 ایول گفت که برنامه نو با سبان که از طرف کی اجرا می شود هیچگاه موفق نخواهد بود. یانیس واروفاکیس بعد از نظرسنجی که در آن یونانی ها علیه اصلاحات به عوض ارائه قرض روی دادند با استعفا رفت. شام روز جمعه خبر رسید که نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس باز 9 عضو کابینه وزیران را به استعفا فرستاد است. همه آنها علیه سازش افینا با اتحاد اروپا روی داده بودند. از این پیش وزیران مالیه منطقه یورو برای ارائه 7 میلیون یورو به یونان به توافق رسیده بودند. سیپراس بعد از ملاقات طولانی با رهبران کشورهای قرض دهنده راضی شد که به عوض قرض از اصلاحات اجتماعی از جمله بالا بردن انداز و کاهش دادن حق بازنشستگی کار بگیرد. بر اثر ترکش مدهش در بازار شهری خان بینی سعد، شهری اساساً شهرنشین واقع در شمال بغداد، شام 17 ایول دست کم 120 نفر به هلاکت رسیده، 130 کسی دیگر مجروح شدند. مقامات عراقی میگویند میان قربانیان ترکش کودکان خیلی زیادند. ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در حال رویداد که مردم عید فطر را تجلیل میکردند، مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بر عهده گرفت. در اظهارات گروه گفته شده است که یک اعضایش ماشین با 3 تن مواد ترکنده را انفجار کرده است. مقامات ولایت دیال تجلیل عید فطر را لغو کردند. در ولایت به یاد قربانیان 3 روز ماتم اعلان شد. مقامات عربستان سعودی میگویند که آنها 431 نفر گمانبر در عضویت به گروه دولت اسلامی را بازداشت و از حمله های تروریستی به مساجد، نیروهای امنیتی و یک سفارتخانه جلوگیری کردند. وزارت امور داخلی عربستان سعودی روز 18 ایول خبر داد که آنها یک گروه وابسته به دولت اسلامی را خونسا نمودند. گروه دولت اسلامی مسئولیت ترکش ماشین در کنار پاسگاه بزرگترین محبس سعودی را بر عهده گرفت. در آن حمله که روز 16 ایول به وقوع پیوسته بود، راننده ماشین کشته و دو کارمند نیروهای امنیتی مجروح شدند. به اطلاع وزارت اکثر بازداشت شده ها شهروندان سعودی هستند. از حداقل 6 حمله مقتلبانه در مساجد هر روز جمعه و کشتار کارمندان امنیتی جلوگیری شد. آمده است در خبری وزارت امور داخلی عربستان سعودی. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطیم چند گزارش این مجله. بعد که آبی غند از ساحل ها بیرون شد، بر اصل سیر به بدخشان تاجیکستان بیش از 3 میلیون دلار خسارت وارد شده است. اوباما از صلح میگوید. خامنه ای از جنگ. رهبر ایران اظهار نمود که کشورش سیاستش نسبت واشنگتن را دیگر نخواهد کرد و اول خاور به دیگرها. روزنامه نگاران تاجیک از تصمیم حکومت برای دادن حق اول نشر خبر با آژانسی خاور نگران شدند. مقامات تاجیکستان پیامدهای سیل در ولایت بدخشان را بیش از 19 میلیون سومان معادل تقریبا 3 میلیون دلار حساب کردند. بر پایه اطلاع اخیر آفت طبیعی فقط در جامعه دیهات شغنان بدخشان 56 آیله را به منزل کرده، بینای یک مکتب و 6 فروشگاه را نیز پورا ویران نموده است. مسئولان حکومت بدخشان میگن که خوشبختانه از سیل به کسی آسیب نرسیده است. در محله های سیل زده از 40 تا 50 هزار نفر به سر میبرند و گروهی از مردم توسط چرخبال ها به جای امن کوچانیده شدند. آخرین خبرها درباره آفت طبیعی در بدخشان را از همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله اشرف میشنویم.
کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگوید که سیلی خرابی آور در ولایت بدخشان 56 منزل ساکنان را پورا خراب کرده است. این سیل که بر اثر گرمی به سابقه هوا و آبشوی زود هنگام پیریخا در دریای غوند در جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان ولایت بدخشان به وجود آمد، بر زمین خراب کردن 56 منزل، بنای یک مکتب و 6 فروشگاه را نیز پورا ویران نموده است. عارف ناظمف سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 18 ایول در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
56 عدد خانه های استقامتی پورا خراب گشتند. اینچنین یک مکتب، مغازه 6 عدد، نقطه فروش دوری 1 عدد، 2.5 کیلومتر راه ماشینگرد بین المللی خورو مرواز، 32 عدد پل خود کوپروک پیادهگرد و 2 عدد خودروکی و خودپل ماشین گذر پورا خراب گشتند.
نازیموف گفت اکثریت خانه ها را سیل در دهه برسمی ناحیه شغنان شسته است و افزود در پای گرم شدن هوا و بلند شدن آب این رود 41 خانه استقامتی در دهه برسم، 3 خانه در دهه بردیکاباد و 12 منزل زیست ساکنان در دهه کلخوزابادی همین ناحیه پورا خراب گردیده است. بنابر حساب های پیشکی مبلغ خسارات سیل در شغنان 19 میلیون 353 هزار سومانی تقریبا برابر 3 میلیون دلار بوده است. خسارات هنگفت سیل در ناحیه شغنان در حال است که سیلخیزی در ناحیه دیگری ولایت بدخشان ونج باعث خراب شوی منزل های استقامتی، بناهای معیشی و بازار و نقطه های فروش سوزشواری شده است. در پی بالا رفتن آبی دریای تخرو، یک شاخابی دریای پنج که از ناحیه ونج جاری می شود، بیش از 7 ساکن دهه برشر زیان دیدند. امریدین یک ساکن دهه برشر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در پی به مراتب زیاد شدن آب رود تخرو، منزل و دیگر ساختمان‌های معیشی 7 ساکن این دهه را سیل شسته برد. او گفت بر زمین این سیل قسمتی یک نقطه سوزشواری را شسته و بازار مربوط به شرکت غیاث‌الدین را کاملا تخریب کرده است.
20 متر راه ماشینگر کوپروگن ضرر دید. راهی که از نوای دهای تخرو به ونج بلو سمت حرکت میکرد و این ضرر دیدن. ضرری که رفت آمد کنده شد. در ونج بلو یک جماعت کلان شد. تقریبا 20-22 دهه که
ساکنان محلی میگویند مقامات برای برطرف کردن عاقبت های سیل به محل حادثه یک اکسکاواتور را آوردند، اما چون سطح آبی دریا همانا بلند است، این تجهیزات برای برقرار کردن راه و به خوف گردانیدن منزل ساکنان کار کردن نمیتواند. سیل خرابی آور رود تخرو بعد از نصف روز 17 ایول سر زد و پس از باریدن باران کوتاه مدت و کم سرد شدن هوا، سطح آبی دریا دوباره پایین فرامده است. اما خوفی ساکنان از این است که دمای هوا دوباره میتواند گرم شود و سیلخیزی از این هم بزرگ را به بار آورد. خسارات سیل در این موضع ناحیه ونج هنوز حساب نشده است. رنج اثرات این سیل خرابی آور را نه تنها ساکنان دو ناحیه بدخشان، شغنان و ونج، بلکه باشندگان شهرهای خاروغ، ناحیه های اشکاشین و روشان نیز احساس میکنند، چون که در پی این سیل 2.5 کیلومتر خط بلندشدت انتقالی برق نیروگاه بزرگ این منطقه پامیر یک تخریب شد و از این رو ساکنان این نواحی دو روز باز از نیروی برق محرومند. همچنین بنابر اطلاع شرکت پامیر انرژی، نیروگاه خاروغ نیست که در دریای غوند جایگیر است از کار باز داشته شده است، چون که به تاکید متخصصان این شرکت در صورت فعال کردن چرخه های نیروگاه، آبی لایالود رود غوند میتواند به آن آسیب رساند. این در حال است که قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان در رأس یک هیئت بلندپایه برای آشنایی با وضعیت کنونی به بدخشان رفته است. تا کنون ده ها نفر از محل های سیل زده توسط چرخبال ها به جای امن کوچانیده شدند. حکومت تاجیکستان برای یاری رسانیدن به ساکنان آسیب دیده 60 تن آرد، شکر، روغن، مکرون و دیگر مواد غذایی فرستاده است. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامدهای خرابی آورترین سیل سالهای اخیر در ولایت بدخشان تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
باراک اوباما گفت که بدون سازش هسته‌ای با ایران، جهان شاهد جنگ نو در ناآرام‌ترین منطقه عالم خواهد شد. همزمان آیت الله علی خامنه‌ای اظهار نمود که ایران با پشتیبانی دوستانش در یمن و سوریه و عراق ادامه خواهد داد. پیام هفته اینه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که روز 18 ایول ارائه شد، اصلا پاسخ به منعقدان سازش هسته‌ای با ایران بود که بعد از مدت طولانی عاقبت روز 14 ایول میان تهران و 6 قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان حاصل گردید. بر پای این سازش ایران با عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. با سازش هسته‌ای در داخل آمریکا، نامزدها به مقام پرزیدنتی این کشور از حزب جمهوری خواهان و اعضای جمهوری خواهی کنگریس مخالفند. نامزدها از حزب جمهوری خواهان علکی وعده دادند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این سازش را لغو میکنند. جمهوری خواهان امیدوارند که در رای دهی در کنگریس که باید 60 روز بعد از امضای سازش صورت بگیرد، سازش هسته‌ای رای مخالف خواهد گرفت. در آن صورت تحریم‌های آمریکا علیه ایران پای بر جای خواهند ماند. باراک اوباما در پیامی هفته اینش گفت که سازش هسته‌ای ایران را از بمب هسته‌ای دورتر میکند. همزمان او افزود:
If Iran violates this deal, the sanctions we imposed.
اگر ایران این سازش را نقض کند، تحریم های ما که اقتصاد ایران را ضعیف کردند، تحریم هایی که به ما برای رسیدن به این سازش کمک رسانیدند، دوباره جاری کرده خواهند شد.
Would snap back into place promptly.
پیام باراک اوباما تقریبا همزمان با اظهارات کاملا متفاوت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در رابطه با سازش هسته‌ای نشر شد. در پیام به مردم به شرف عید فطر روز 18 ایول خامنه‌ای گفت که با وجود امضای سازش، سیاست تهران در برابر سیاست به گفته او متکبرانه آمریکا هیچگاه تغییری نخواهد کرد و ایران از مخالفان سرسخت آمریکا هم در خاور میانه باقی خواهد ماند. با گفته رهبر ایران، این سند تصویب شود یا نشود، ایران از حمایت دوستانش در منطقه و مردم فلسطین، ملت و دولت سوریه و عراق، مردم یمن، بحرین، مجاهدان لبنان و فلسطین دست نخواهد برداشت. آیت الله علی خامنه‌ای افزود: مذاکرات وین با برنامه هسته‌ای ایران هیچ ربطی ندارد، زیرا ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نبود و نیست.
میگن ما جلو سلاح ایران رو گرفتیم، سلاح هسته‌ای. سلاح هسته‌ای ایران ربطی به گفتگوی با آمریکا و غیر آمریکا ندارد. خود اونها هم میدونن. گاهی هم بر زبان آوردند اهمیت فتوای حرمت سلاح اتمی را. ما بر اساس حکم قرآن و شریعت اسلامی تولید سلاح هسته‌ای و نگهداری آن و به کار بردن آن را حرام می‌دانیم و به آن اقدام نمی‌کنیم. این هیچ ربطی به آنها نداره، به این مذاکرات هم ربطی ندارد.
رهبر ایران اظهار نمود که کشورش از هیچ جنگ استقبال نمی کند. اما اگر جنگ اینجا اتفاق بیفتد، کسی که به گفته او سرشکسته از جنگ خارج خواهد شد، امریکا خواهد بود. خامنه ای که حق حرفی اخیر در امور دولتی ایران را دارد گفت، او از سیاستمداران خواسته است تا سازش را بیاموزند و ببینند که در آن منفعت های ملی ایران تا کجا به نظر گرفته شدند. رهبر ایران تاکید نمود که او به هیچ وجه به پایمال شدن ارزش های انقلاب اسلامی را نخواهد داد. ضمناً مردم ایران از حاصل شدن سازش اوید به برنامه هسته‌ای خوش استقبال کردند. به نوشته رادیوی فردا شام 14 ایول، مردم بعد از افطار به خیابان ها ریختند و در موج این شادمانی ها شعارهای به زبان می آوردند و به ویژه از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ستایش می کردند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در احواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سفیر تاجیکستان در روسیه نظارت تفتیش پرونده مرگ فاجعه‌ای 5 مهاجر تاجیک در اطراف شهر مسکو را تحت نظارت شخصی خود گرفته است. جسدهای سلفان پیچین 5 نفر را روزهای 8 و 11 ایول در حدود ولایت‌های مسکو طلا پیدا کردند. پلیس میگوید گمان بر کارفرمای این مرد کاران بود است که با آنها کمدن نقب غیرقانونی به طرف یک لوله نفت در ولایت اریول را فرمایش داده بود. جزئیات بیشتر در این باره هم در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستاروف جریان تفتیش پرونده مرگ فاجعه‌ای 5 شهروند تاجیک را که جسدهای سلفان پیچ آنها را روزهای اخیر در ولایت‌های مسکو و تولا پیدا کردند تحت نظارت شخصی خود گرفته است. محمد ایگمزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان روز 17 ایول در صحبت با رادیوی آزادی مرگ این 5 مهاجر تاجیک را یک خبر حزن‌انگیز نامید و گفت:
شخصا سفیر تاجیکستان امام‌الدین ستاروف تحت کنترل خود گرفت و از ساختارهای مربوطه هم سفارت و هم نمایندگی خدمات مهاجرت طلب کرد که منتظم با مقامات روسی در علاقه باشند و او را در جریان گذارند. باوری کامل داریم که تفتیشات کار خود را تا به آخر به اتمام می‌رساند و گناهکار یا گناهکاران در نزد قانون مجازات می‌شوند.
تا کنون تنها 4 نفر از هلاک شدگان شهروندان تاجیکستان گفته می شدند، ولی محمد ایگمزاد گفت متاسفانه آخرین خبری رسیده حاکی است که قربانی 5 نیز شهروند تاجیکستان شهرام نبیوف سال تولدش 1988 بوده است. جسد سلفان پیچ دو شهروند تاجیکستان روز 8 ایول از جنگلزار در حدود ناحیه استوپینای ولایت مسکو و جسد 3 نفری باقی مانده روز 11 ایول از یک ایستگاه در نزدیکی روستای بلیکوی ناحیه لنین ولایت تولا یافت شدند. همه این 5 نفر عضو یک بریگاده بودند که با سپارش یک ساکن محلی غیرقانونی با هدف دزدی محصولات نفتی از لوله نفت در ولایت اریال نقب میکندند. مقامات حفظ حقوق ولایت تولا روز 15 ایول نخستین گمانبر در رابطه با مرگ این 5 مرد کار را دستگیر کردند. اندری یارسف رهبر دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی ولایت تولا به آزادی گفت:
او شام 15 ایول از سوی ماموران پلیس تولا در حدود ولایت همسایه اریال دستگیر شد. حالا مفتشان با او کار کرده ایستادند تا تمام جزئیات این حادثه روشن شود.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در باره شخصیت این گمانبر نیست اطلاعی کامل دارد، ولی به خاطر خلل نرساندن به جریان تفتیشات از افشای نامش خودداری میکند. اما منابع نزدیک به تفتیشات او را تنها با دو حرف اولی نامش نام میبرند و میگویند این گمانبر از ساکنان محلی ولایت اریال است. در رفت تفتیش معلوم شده است که این 5 مردکار هنگام کندن نقب در زیر زمین از نفس کشیدن گاز نفسگیر و هلاک شده اند. بعد چونین رنگ گرفتن کار، کارفرمای آنها جسدهای مردکارانش را سلفان پیش کرده در منطقه‌های مختلف پرتافته است. این مرد حالا به دست داشتن در مرگ 5 مردکار عیبدار می شود، ولی غالبا علیه او با اتهام تلاش دزدی محصولات نفتی از لوله نفت پرونده نو نیز خواهند کشاد. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه قبلا اسم 4 مهاجری تاجیکی هلاک شده را اعلام کرده بود. جسدهای خورشید یورمت و سمندر خلیفایف را که هنوز روز 8 ایول در حدود ناحیه استوپینای ولایت مسکو یافت شدند، شب 15 ایول توسط هواپیما به دوشنبه فرستادند. اما کارهای تفتیشاتی نسبت به جسدهای صالح جان دلشادوف از ناحیه قمسنگیر، فردوسی نادیروف از ناحیه دنگره و شهرام نبیوف هنوز ادامه دارد و جنازه های آنها تنها بعد گرفتن اجازه دفنشان از سوی مقامات تفتیشاتی روسیه به تاجیکستان فرستاده می شود. در روسیه بنا به حساب ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کره از تاجیکستان کار و زندگی می کنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علت های مختلف از عالم چشم می پوشند، یعنی هر روز 3 نفر.
ادامه تفتیش پرونده مرگ فوجوی 5 مهاجر تاجیک در اطراف شهر مسکو که آن را اخیراً سفیر تاجیکستان در روسیه تحت نظارت شخصی خود قرار داد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
خبری قبول شدن سندی از سوی حکومت تاجیکستان درباره فقط به خبرگزاری دولتی خاور واگذار کردن حق پخش مطالب رسمی خبرنگاران رسانه‌های مستقل را نگران کرده است. بعد از 2 هفته سر و صداها نهایت نسخه پروتکل حکومت تاجیکستان از روز 30 ایون دسترس مطبوعات شد. گزارشی همکارم خرامان بقازاده را در این باره می‌شنویم.
در نسخه پروتکل حکومتی که به دست مطبوعات رسیده است، هرچند امضای پرزیدنت دیدن نمی شود، ولی اسم امام علی رحمان و مهر ریاست کارگزاری و نظارت دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان داد شده است. نمایندگان مطبوعات مستقل برخی با نشر مقاله و برخی دیگر با نوشتن شرح در شبکه‌های اجتماعی به این سند واکنش نشان دادند و این دستور را تلاشی محدودسازی آزادی بیان و نقض کنستیتوسیه تاجیکستان ارزیابی کردند. نشریه ازیا پلوس با چاپ مطلب تحت سرلوحه حکومت برای دریافت معلومات رسمی مناپولیا جاری کرده است، دستور حکومت را تنقید کرد. امید بابا خانوف مؤسسی میدیا هولدینگ ازیا پلوس میگوید احتمال سبب نشر چنین یک دستور بعضی خادمان حکومتی باشند که نمیتوانند با مطبوعات به طور شایسته و با شناخت مساله صحبت کنند. بابا خانوف باور دارد که تصمیم مذکور نتیجه برعکس میدهد و میگوید اگر تمام خبرهای رسمی تنها توسط یک منبع پخش شوند، مردم عادی درباره کاری حکومت معلومات ناکافی دسترس میکند. در نتیجه نفهمی بیشتر شده، رخنه بین حکومت و جامعه عمیق‌تر میشود. امید بابا خانوف میگوید برعکس در شرایط بحرانی، کارمندان حکومت باید وسایل اخبار عموم را نوابسته از مقام حقوقیشان همچون پلتفرم برای ابراز موقع خود استفاده کنند، مردم را آرام کنند و تدابیری را که برای حل بحران اندیشیده اند به مردم شرح دهند. ظفر صوفی مؤسس آژانس آزادگان در یک صحبت تلفنی از شهر بیشکک گفت اگر دلیل آنهایی که به این کار دست زدند این باشد که بعض اطلاع اشتباهی پخش می شود، شاید کاری درستی کردند، ولی در نهایت این کاری آنها به نفع هیچ طرف نیست، نه به نفع حکومت، نه به نفع خاور و نه فضای اطلاعاتی کشور، گفت ظفر صوفی.
اگر بخوان که با از این طریق جایگاهی یک رسانه خبری یا که خبرگزاری را بالا برند، واقعا یک سادگی و کودکانه است. در بازار رسانه نمی شود با منع کردن یک گروه از دسترسی به اطلاعات یا که به اطلاع دست اول و یک کسی مثلا در انحصار کسی قرار دادن بشود کار کرد. همیشه متاسفانه ما، یعنی منظورم تاجیکستان، در برابر هجومای اطلاعاتی یا که مثلا چی میگن جنگ اطلاعاتی که از بیرون میشد میبازیم، بازنده ایم. اگر 4-5 رسانه مستقلی که در کشور هست اگر اینا واقعا در برابر تهاجم اطلاعاتی که از بیرون میشود واکنش نکنند، با کمال مسئولیت میگم که متاسفانه البته رسانه های بنام دولتی و حکومتی نمیتونن کار بکنن در برابر این.
اکبری ستار رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان میگوید بعد پخش مطلب رسمی در خاور منصبداران وظیفه دارند که در برابر شرح رسمی که توسط خاور یا تلویزیون شبکه اول میرود پهلوهای دیگری آن را به ژورنالیستان شرح دهند.
بعض وقت واقعا میشود که از مجلس حکومت تاجیکستان بعضی ژورنالیست های ما بسیار چیز پورا نفهمیده میتین، شاید همین چیز در نظر دوستان روشته باشد. هیچ کار ما نکرده ژورنالیست که در باره این واقعه یا یک مسئله مهمی دولتی اندیشه های خودشون یا که از رسانه های خودشون نویسن، لیکن با استفاده از چیزی اساسی از خوار باشد اینجا مثلا یکان مشکلات ندارم. من فکر میکنم
اکبری ستار به سوال آزادی که تا کجا این تصمیم میتواند دسترسی ژورنالیستان را به اطلاع محدود کند گفت:
نه، این از کسبیت خود ژورنالیست ها باست که میتواند از تمام پهلوهای این مسئله بیایم.
سازمان بین المللی خانه آزادی در گزارش سالانه آزادی مطبوعات 2015 تاجیکستان را به گروه کشورهای ناآزاد وارد کرد و در بین 199 دولت جهان در مقام 179 جای داد. محققانی وضعیت آزادی بیان در تاجیکستان می نویسند که در یک سال اخیر وضعیت مطبوعات بدتر شده، این کشور 4 زینه پایین رفته است. یک دلیل این پستروی محدودیت دسترسی ژورنالیستان به معلومات، سنزور و پخش صدای منتقدان بوده است. این سازمان می گوید که تاجیکستان نه تنها بستن سامانه های انتقادی را تجربه می کند، بلکه دهان آنهایی را نیز می بندد که تحولات کشور را در شبکه های اجتماعی آزادانه بحث می کنند.
نگرانی ها از تصمیم حکومت تاجیکستان برای با آژانس دولتی خاور دادن حق اولی نشر خبرها. محمد شریف محمودزاده ساکن دهه باغی میری ناحیه فیض‌آباد را هنگام سفرش با قطار به روسیه در ازگاه سریاسی های ازبکستان تفتیش و بازداشت کردند. پدر محمد شریف به رادیوی آزادی گفت که از بازداشت پسرش 10 روز گذشت و علی او نمی‌داند که چی گونه فرزندش را نجات بدهد. سبب بازداشت شدن شهروند تاجیکستان در ازبکستان چیست؟ از همکارمان طاهری سفر می‌شنویم.
با گفته محمد نظر محمودوف، وقتی پسرش را در ایستگاه راه آهن مسکو پیدا نکردند، دو روز در جستجوی او سرگردان شدند. بعد از این دو روز محمد شریف به نزدیکانش در ناحیه فیض‌آباد زنگ زده است و فقط همین قدر گفته است که او را در ازبکستان بازداشت کردند.
در هم سه و سی و قپیدگی انشاو خواهم نو در آمدی ازبکستان یکم با سی آمده است بود اکسدین تیموش کده بودیم نیو خیق نصیب دست.
محتوای ویدیو اسلامی که در تلفن همراه محمد شریف محمودزاده وجود داشته است معلوم نیست، ولی برادرش و پدرش میگویند او جوانی بسیار مذهبی نبود. حالا پدر جوان تاجیک نگران است که مبادا پسرش را با اتهام افراطگرایی زندانی نکنند. او افزود به سفارت تاجیکستان در مسکو مراجعه کرده است و آنها پاسخ دادند که باید وکیل دفاع بگیرد به ازبکستان برود، ولی پدر محمد شریف میگوید که این گونه پول را ندارد. عین زمان یک نفر که به پدر جوان بازداشت شده زنگ زده و خود را وکیل دفاع پسرش معرفی کرده است، گفته است که در صورت دادن $1,300 میتواند پسرش را از بازداشت رها کند.
این هیچ گارانتی داده نمیتواند. من گفتم که چه گارانتی؟ گو یا ماخی گارانتی من چه هم نگیم جوابش میتونم یا این طرف یا این طرف را. من گفتم همی با خود تو همی کار کرده میتونی؟ گو بله. وای که کسی نیست که پیش وای داره بیستد و بگرد در حقیقت همین که میکند نمیکند این انیق نیست. این که ندانم منم حیان شدم چکو کنم.
خانواده محمد شریف محمودزاده به مقامات رسمی تاجیکستان در داخل کشور در رابطه با قضیه دستگیر شدن او مراجعه نکردند. بازداشت شهروندان تاجیکستان با نوارهای اسلامی و ادبیات اسلامی در قلمرو ازبکستان در گذشته زیاد مشاهده شده است، اما بعضی از آنها را بعد از بازداشت 3 روزه با جریمه های سبک آزاد کردند. با گفته مقامات تاجیکستان بسیاری از مهاجران کاری ناگهانه ویدیو و نوارهای اسلامی را در کامپیوتر و تلفن های خود نگه می‌دارند و هنگام سفر با قطار از طریق قلمرو ازبکستان ماموران امنیتی آنها را تفتیش کرده و تا زمانی مشخص شدن محتوای نوار جوانان را در بازداشتگاه نگه می‌دارند. ولی آنها هم هستند که برای انتقال و نگه داشتن ادبیات و نوارهای دارای محتوای افراطگرایانه در ازبکستان به زندان محکوم شدند.
بازداشت هنوز ناروشن یک شهروند تاجیکستان در قلمرو ازبکستانی همسویه. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.